بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض اینکه مرحوم محقق نائینی قدس سره در این بحث ثمره زد مجموعاً چهار مطلب رو بیان فرمودن. مطلب سوم که این مطلب به تبعیت از مرحوم آخوند خراسانی هست این است که در عبادیت یک عمل محبوبیت ذاتی که در اون عمل وجود داره کفایت میکنه. در عبادیت عمل ما محتاج به قصد امر نیستیم. عمل نیاز به این نداره که یک امری متوجه او باشه و ما قصد بکنیم امتثال اون امر را، خواهیم که این عمل یک عمل عبادی بشه. بلکه مجرد این که در یک عملی ملاک وجود داشته باشه، ملاک چیه؟ کون العمل محبوبم لله تبارک و تعالی، این عمل محبوب خداست. کون العمل صالحا للمقربیه، عمل صلاحیت برای مقربیت به خداوند داشته باشه. قصد چنین ملاکی در عبادیت عمل کفایت میکنه. اون وقت اگر این مطلب رو گفتیم، نتیجه این میشود که بنابر این که امر بشه مقتضی نهی از ضد نباشه، این ضد که عبارت از نماز در این مثال معروف، گرچه امر نداره لیکن در صحت این نماز قصد اون ملاک ذاتی و اون صلاحیت مقربیت و اون محبوبیت، چنین قصدی برای عبادیت عمل کافیه. و اون روز عرض کردم که روی این مبنا که انسان میتونه به هر عملی رنگ عبادی بده، و الا اگر ما روی مبنای شیخ بهایی و قبل از شیخ بهایی متقدمین مشی بکنیم که بگیم عبادت امور توحیدیه، نیاز به امر داره، تا امر نباشه اینجا قصد عبادیت تحقق پیدا نمی کنه. خب روی اون عبادات دائرش محدود میشه. اما اگر گفتیم در عبادیت همین مقدار که ملاک داره، ملاک یعنی این که صلاحیت برای مقربیت الالله رو دارا هست، این در عبادیت کافیه، اون را خیلی از اعمال رو انسان میتونه لون عبادی به او بده. خب مرحوم آخوند در شفایه ایشون هم در رد بر شیخ بهایی یک چنین مطلبی رو دارن. مرحوم آخوند در اونجا وقتی مرحوم شیخ بهایی که این ثمره بحث زد را انکار کرده و و انکارش بر این اساسه که ما این نماز در هر دو صورت باطله، بنابراین که مقتضی باشه نهی به او متوجهه، بنابراین که امر بشه مقتضی نباشه امر نداره، لذا نماز در هر دو صورت باطله. مرحوم آخون در دفاع از ثمره و در رد شیخ بهایی فرمودن که مجرد رجحان ذاتی، یعنی اینی که نماز رجحان ذاتی داره، این کفایت می کند در عبادیت این عمل و در این که به عنوان عبادت واقع بشه. اون وقت این ادعا رو کردن و در اینجا ادعای قطع دارن، حالا در عبارت تصریح به قطع نکردن ولی همین مقصودشونه. میخوان بفرماین که وقتی که بین ازاله نجاست و نماز تضاهم برقرار میشه، این مزاحمت نهایت اثری که داره این است که امر رو بالفعل از روی نماز بر می‌داره. در تضاهم بین واجب مزجر و موسع، اینجا امر بالفعل متوجه واجب مزجر و مزاحمت اثرش این است که این امر فعلی متوجه به صلات را در می‌داره. همین مقدار این مزاحمت دیگه برد دیگری نداره، اثر دیگری نداره. این مزاحمت نمیتونه ملاک این عمل را از بین ببره و این مزاحمت نمیتواند محدث چیزی باشد که سبب مبغوضیت این عمل لله تبارک و تعالی بشه. ایشون میفرماین ما قطع داریم به این دو تا مطلب، که یک مطلب این که مزاحمت رافع ملاک نیست، فقط رافع امر، یعنی در این ظرف و در این فرض مزاحمت این حصه از نماز که حالا مثلا نماز اول وقته نمیتونه مأمورون به ها واقع بشود. دلته مزاحمت همین مقدار اثر داره که این امر فعلی رو برطرف می کنه اما رافع ملاش نیست. بله، حالا عرض می کنه اجازه بفرمید. و از اون طرف می فرماید ما سؤال می کنیم این مزاحمت آیا محدث مبغوضیت در عمله؟ یعنی حالایی که بین ازاله و بین نماز تضاهم برقرار شد، این تضاهم باعث میشه که در نماز یک مفسده‌ای که علت برای مبغوضیت به وجود بیاد. هرگز مزاحمت این اثر رو نداره، فقط تنها اثری که داره این است که این امر فعلی متوجه صلات را در فرض مزاحمت با ازاله از بین میبره. این فرمایشی است که مرحوم آخون در کفایه، در همین کفایه های شافعی الجد در صفحه 134 دارند. از کلمات امام رضوان الله علیه در اون کتاب مناهج الوصولشون در جلد دو صفحه 21 استفاده می شود که ایشون فرمایش مرحوم آخوند رو تلقی به قبول کردن. حالا قبل از این که ما بخواییم مطلب مرحوم آخوند رو بررسی کنیم، این نکته رو باید توجه داشته باشیم که در اینجا ما یک بحث کبروی داریم و یک بحث صغروی داریم. بحث کبروی در این است که آیا در عبادیت عمل قصد ملاک کافیه یا کافی نیست. به نحو کبرای کلی این بحث در بحث تعبدی و توسلی اونجا مفصل گذشت، ما هم بحثش رو کردیم که امروزه اصولیین تماماً بر این معنا اتفاق نظر دارن که در عبادیت یک عبادت قصد ملاک کافیه. و در اینجا که الان ما داریم بحث می کنیم، ما بحث کبروی نداریم، بحث ما یک بحث صغرویه و اون این است که خب حالایی که ما قائلیم به این که به نحو کبرای کلی در عبادیت عمل قصد ملاک کافیه، در ما نحنقی چه راهی برای استکشاف ملاک ما داریم؟ برای استکشاف ملاک مجموعاً سه تا راه در کلمات وجود داره. یک راه، راه مرحوم آخونده. مرحوم آخوند بیانشون اینه که می‌فرمایند اون مقداری که در اینجا وجود داره مسئله مزاحمت. اگر مزاحمت نبود ازاله امر به خودش رو داشت، صلات هم امر به خودش رو داشت. مزاحمت که بین اینها به وجود آمد، اول وقت وارد مسجد شدیم، مسجد نجسه، امر به ازاله نجاست واجب فوریه و واجب مزید، نماز هم امر داره. مزاحمت میاد امر رو بالفعل برطرف میکنه، یعنی نماز بالفعل امر نداره. اما زائد بر این که بگیم این مزاحمت بیاد ملاک را هم از بین ببرد و همچنین بگیم یک عنوان مفسده‌ای که سبب مبعوث شدن عمل بیاره، نه، مزاحمت این تأثیر رو و این برد رو نداره. لذا خوب دقت کنید، الان بحث ما بحث صغرویه، یعنی میخواییم ببینیم آیا در این نماز که الان مزاحمه با ازاله، این نماز آیا ملاک دارد یا ندارد. بحث کبروی که کفایت قصد ملاکه، اون بحثش مفصل در بحث تعبدی و توسلی گذشت. خب حالا پس راه اول همینیست که آخوند فرموده. عرض کردم که امام این معنا رو تلقیه به قبول کردن بر حسب اون چه که از عبارت ایشون استفاده میشه. اما مرحوم آقای خویی قدس سره و بعضی از تلامذه ایشون مثل مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه، اینها فرمودن که نه، این بیان مرحوم آخوند بیان تامی نیست. مرحوم آقای خویی در همون کتاب محاضرات در جلد سوم در صفحه 70 ظاهرن ایشون اونجا میفرماین اون چی که مرحوم آخوند بیان کردن مجرد یک ادعا دفت فرمودن ما برای استکشاف ملاک راهی نداریم جز خود احکام، جز خود تعلق احکام و تعلق عوامر. یعنی برای ما هیچ روشن نیست که آیا این عمل دارای ملاک هست یا دارای ملاک نیست. وقتی شارع حکمی را متوجه این عمل کرد، اون وقت ما میفهمیم این عمل دارای ملاکه. اگر دیدیم یک عملی مأمور به واقع شد، میفهمیم که این عمل دارای ملاکه. اما با قطع نظر از امر شارع و حکم شارع، با قطع نظر از او، ما راهی برای استکشاف ملاک نداریم. اون وقت میفرمایند که حالا که راه برای استکشاف منحصر شد، ما میگیم در اون زمانی که عمل امر دارد، در اون زمانی که عمل امر داره، ما میفهمیم که این عمل ما دارای ملاکه. اما وقتی به هر جهتی به هر دلیلی امر برطرف شد، دیگه ما نمیتونیم بگیم یقین داریم به این که این عمل دارای ملاکه. چه بیان؟ نه دیگه، امر جنبه علی داره، کاشفه. کاشف از این است که این عمل دارای ملاکه. یه وقتی است که میگیم که خود امرم توقف بر ملاک داره، ملاکم توقف بر امر داره، دو لازم میاد. اما میگیم وقتی مولا امر کرد، کشف از این میکنه که خود این عمل ملاک ذاتی داره، دیگه دو لازم نمیاد. لذا ایشون میفرماین ما این بیان مرحوم آخوند رو میگیم مجرد یک ادعا و بیان تامی نیست. چرا؟ خب بالاخره الان امر نداره. نه، خیلی خوب، امر فعلی کاشف ملاکه. ایشون میفرماد اون چی که برای ما یقین میاره به ملاکا، یعنی ما دیگه صد در صد اطمینان داریم عمل ملاک داره، امر فعلی. امر شعنی اصلا صلاحیت بر این که بگه این عمل ملاک داره صلاحیت نداره. یعنی تعبیر کردن فی لحظت سبوت الاحکام، در اون لحظه ای که حکم برای عمل ثابته، ما میتونیم یقین پیدا کنیم که این عمل ما ملاک داره. اما اگر این حکم کنار رفت، دیگه نمیتونیم یقین داشته باشیم به این که این دارای ملاکه. هر کردن مرحوم شهید صبر هم در اون کتاب بحوثتون در صفحه 324 از جلد 2، ایشون هم تایید کردن استادشون مرحوم آلخویی رو، ولی یک نکته اضافه‌ای دارن که این نکته در کلام مرحوم آلخویی نیست و اون اینه. ایشون می‌فرماید که ما همان طوری که مزاحمت رو میگیم رافعه برای وجود فعلیه، احتمال این رو هم میدیم که رافعه برای ملاک هم باشه. چنین که الان مونت به وجود آمد، ما احتمال این رو میدیم که این رافع ملاک باشه. این احتمال که مسلم داده میشه. بگیم آقا مزاحمت کما این که امر را بالفعل کنار میزنه، احتمال رو بدیم ولو ده درصد که رافع ملاک هم هست. به مجرد احتمال دیگه ما بعد از مزاحمت نمیتونیم یقین به چی داشته باشیم؟ به ملاک داشته باشیم. ما برای قصد ملاک نیاز به قصد داریم، باید یقین داشته باشیم که این عمل عملیست دارای ملاک، و به مجرد اینکه احتمال بدیم مزاحمت رافع ملاکه، دیگه ما یقین به ملاک نداریم. ولو فرق نمی کنه، نه لااقل فعلا در این حصه و در این فرده، در این فرده از صلات که الان مزاحمت داره. خب خیلی، حالا الان میخوام بحث بکنم. ما برای دفاع از مرحوم آخون میتونیم اینجا در مقابل این دو بزرگوار این مطلب رو ارائه بدیم و اون اینه: اگر شما میفرمایید برای استکشاف ملاک ما راهی جز امر نداریم، این مطلب درستیه، ما راهی برای فهم ملاکات نداریم. و من این رو در پرانتز عرض کنم، این مطلب یه مطلبیست که در فقه بسیار کاربرد داره. یعنی یک فقیه فقاهتش اون زمانی صادق میشه که بلا فاصله نگه آقا همین ملاد اونجام هست، همین ملاد در مظاهرش هم هست، ملاقات دست ما نیست. بله در بعضی از موارد انسان میتونه یقینه به ملاک پیدا بکنه، اما این خیلی نادره. ملاک ها دست ما نیست. شارع آمده عرض میشود که ارث زن را نصف مرد قرار داده، به چه ملاکی؟ دست ما نیست ملاک ها. ما نمیتونیم بگیم آقا یقین داریم در زمان نزول این آیه زن زیر بار مرد بوده، بار اقتصادی رو دوش مرد بوده. این حرفای استحسانی و غیر اجتهادی نمیشه حرف زد. ما یعنی فقیه اون کسی که طبق ضابطه علمی و صناعی صحبت بکنه. ما نمیتونیم بگیم یقین داریم ملاکینه، زن احتمال بود، با احتمال هم که نمیشه انسان حرف بزنه. لذا این خیلی کاربرد داره و این رو روش دقت بفرمایید. ما اصل این فرمایش درسته، برای استکشاف ملاک راهی جز تعلق احکام نداریم، اما حالایی که امر آمد، الان دو احتمال در اینجا مطرح میشه. الان که امر آمد بگیم با تعلق این امر، این عمل مقیدن به این امر دارای ملاکه، یک احتمال. یک احتمال دوم این است که بگیم با تعلق این امر ما کشف از ملاک ذاتی عمل می کنیم. یعنی تا حالا ما خبر نداشتیم، وقتی شارع آمد امر را متوجه به صلاح کرد، ما کشف از این می کنیم که صلاح یک محبوبیتی و یک مقربیت ذاتی داره. کشف از ملاک ذاتیش می کنیم ما. خب احتمال اول باطله، چرا باطله؟ چون برای اینکه مستلزم دوره. ما اگر بخوایم بیاییم بگیم که این امر که آمد به این عمل تعلق پیدا کرد، کشف از این میکند که ملاک در این عمل مقیدن به امر هست، این قول لازم میاد. چرا؟ بیانش خیلی روشنه. بیانش این است که خود امر توقف بر ملاک داره، یعنی تا یک عملی ملاک نداشته باشه شارع نمیتونه به او امر بکنه. اون وقت اگر خود ملاکم بخواد مقیده به امر باشه، هر مرکبی توقف بر چی داره؟ اجزایش داره. هر مقیدی توقف بر قیدش داره. این قانون کلیه که هر مقیدی متوقف بر قیدشه، هر مرکبی متوقف بر جزءشه. اگر آمدیم گفتیم ملاک مقید به امره، پس خود ملاک هم توقف بر امر داره. این شد دو. لذا این احتمال اول واضح البطلانه، یعنی اینی که ما بیاییم بگیم وقتی امر آمد کشف از این میکنیم که ملاک مقیدن به امر در این عمل وجود داره، این میره کنار، این مستلزم دوره و باطل. راه دوم این است که بیاییم بگیم نه، ما درسته تا قبل از تعلق امر عقل ما نمیفهمید ملاک رو، شارع که آمد امر کرد ما چشم از این میکنیم که امر یک ملاک ذاتی داره. چشم از این میکنیم یعنی چی؟ یعنی یقین پیدا میکنیم، یقین داریم که نماز یک ملاک ذاتی داره. خب حالا که یقین پیدا کردیم، مرحوم آخوند میفرماید مزاحمه بین چی و چیه؟ مزاحمت بین امر به ضدینه. امر به ضدین نمیشه، یا باید امر به ازاله فعلی باشه یا امر به نماز. بخواد امر به هر دو فعلی باشه نیست. مزاحمت اصلا ربطی به عمل نداره، مزاحمت مربوط به امره. حالا که مزاحمت مربوط به امره، مزاحمت میاد امر رو از بین میبره. امر رو که از بین برد، ما بعد از امر یقین پیدا کرده بودیم که این عمل محبوبیت ذاتی داره. یقین ما جای خودش باقی میمانه، ما یقین داریم که حالا این محبوبیت ذاتی داره. یه عبارت اخرى مرحوم آخوند میفرماید مزاحمت که آمد امر از بین میره، و یقین داریم چیزی که موجب حدوث مرغوزیت باشه که نشده، اینو که یقین داریم ما، در نتیجه چیز جدیدی که نیامده، اون ملاک قبل به قوت خودش باقیه، یعنی همون محبوبیت ذاتیش. این که مرحوم سر میفرماید که بعد از آمدن بعد از تحقق مزاحمت ما احتمال میدیم رفت ملاک رو، احتمال منشأی نداره اینجا. اگر مزاحمت خارج از دایره امر بود، میگفتیم آقا بین خود ازاله و بین صلات مزاحمته، اینجا این فرمایش درست بود. میگفتیم آقا همانطوری که مزاحمت امر به صلات رو از بین میبره، احتمال میدیم که رافع ملاک هم باشه. اما از اول مرحوم آخوند تصحیح میکنه، میگه مزاحمت بین الامر به ضدینه، این دوتا امر نمیتونه با هم باشه، بین این دوتا تضاهم وجود داره، نه بین دوتا عمل. لذا ملاک و قوت خودش باقیه و وجهی برای این که ما عرض میکنم که بگیم احتمال میدیم قدرت، یعنی احتمال بدیم که ملاک برطرف شده نیست. نخیر امره اینه، مولا نمیتونه دوتا امر بکنه. ببینید در چرا بالاخره در انتصالشون تضاهمه. انتصال هم داره اونجایی که دوتا امر باشه، اونجایی که دوتا امر باشه بین عرض میشه از خود ازاله و بین خود سلام، بین اینها که ابتداعا مزاحمت نبوده. در یه زمان چیش تضاهم داره؟ امر کردنش. یعنی مولا نمیتونه هم امر فعلی رو متوجه این بکنه هم امر فعلی رو متوجه سلاح کنه. ولذا فرض کنید حالا دو نفر، یکیشون در همین زمان ازاله رو انجام میده، یکیشون یا سلاح رو انجام میده در آن واقعه. این جده این مثل اون جده این نیست که بگیم لایشتن آن فی زمان واقعه. الان دو نفر، یکی بخواد سیاهی و سفیدی رو در یک زمان واحد ایجاد کنه و در مکان واحد نمیشه. این هم چرا اینگیشه؟ شد از دو نفر؟ جر زده این از دو نفرش هم نمیشه، جر زده این از دو نفرش هم نمیشه، از ده نفرش هم نمیشه. صد نفر هم جمع بشن بخوام سیاهی و سفیدی رو در یک جا مجتمع ایجاد کنن نمیشه. ببینید اون چی که وجود داره تضاهم بین الامرینه، یعنی در مقام امتثال، امتثال هم یعنی امتثال امر، در مقام امتثال یک مکلف واحد در آن واحد نمیتونه هم این امر رو امتثال کنه هم اون امر رو امتثال کنه. اما خود این دوتا، خود ازاله، خود نماز، مثل سایر زدان نیستن که بگیم که در زمان واحد قابل اجتماع نیستن. علایه‌حال اون مقداری که مزاحمته، مزاحمت بین الامرینه نه مزاحمت بین العملین. لذا وقتی مزاحمت در دایره امره، فرمایش مرحوم آخون تمامه که ما بیایم بگیم مزاحمت امر فعلی صلات رو میبره. این یک. باز ما گفتیم فرمایش های خویی این قسمتش درسته که ما از راه امر کشف ملاک میکنیم، اما کشف چه ملاکی میکنیم؟ ملاک ذاتی. یعنی امر میگه این عمل در ذات خودش ملاک داره. آمد این گفتیم نمیتونه امر بگه این ملاک مقید به این امر داره، همون دوری که در باب قصد الامر میگن مطرح میشه. بگیم خب آقا با امر کشف از ملاک ذاتی کردیم، تضاهم امر فعلی رو از بین میبره، اما چرا ملاک از بین داره؟ یعنی بچی برای این فرمایش مرحوم سعد بگیم که ما احتمال میدیم ملاک هم از بین رفته. منشهی برای این احتمال نیست. احتمال اونجایی که تضاهم بین خود عملین باشه. بین العملین اگر تضاهم بود بگیم در فرض این که این عمل ملاک داره، عمل دیگه معلوم نیست ملاک داشته باشه. اصلا چه بسا در مقابل این عبارت مرحوم آخون بگیم در فرضی که ازاله ملاک مهم داره، در این فرض اصلا سراست مربوض مولا هم باشه. احتمال که ما میدیم، در حالی که ما یقین داریم که اینجا منشأی برای این که سبب مبغوضیت باشه یا رافع ملاک باشه وجود نداره. خلاصه این شد. این که مرحوم آقای خویی فرمودن کلام آخون مجرد دعوا، با بیانی که ما از کلام آخون کردیم روشن شد مجرد دعوا نیست. آخون خیلی محکم مطلب رو آمده استوار کرده اینجا و منطقه حالا دیگه خیلی توجیه نداده مرحوم آخون فرمایش مرحوم آخون مجرد دعوا نیست. این اولا، ثانیا مطلب دوم قبول داریم برای استکشاف ملاک تنها راه تعلق احکامه، ما در این جهت با ایشون مشترکیم، اما احکام کشف از ملاک ذاتی عمل میکنه، نه ملاک مقید به امر. و مطلب سوم، ما در اینجا منشأی برای این احتمال که بگیم ملاک هم برطرف میشه نمیبینیم، لذا امر میره کنار، یقین داریم به این که این ملاک درش هست و با قصد ملاک میتونیم عمل رو انجام بدیم. فصلى الله عليه وسلم.